فارس که کشاورز هم هستن و تو این فصل زیبای بهار در مزرعه مشغول به کار هستن و خوشا به حالشون. امیدواریم که پر محصول باشی، پر برکت باشه محصولتون و اتفاقای خوشایندی تو کسب و کار و رزق و روزی براتون بیفته. سال نو رو بهمون تبریک گفتم، گفتم بهار زندگی، دوباره بهار زندگی با زنده شدن همه موجودات. آقای احمدی برامون از علموت شرقی پیامک ارسال کردم و گفتن که من کتاب ارمغان کعبه رو در این چند روز مطالعه کردم. رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید، وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید.
دلی آمد که دلها را بخنداند.
بهار آمد، خیلی هم خوش آمد. سال نو شما مبارک. بهار اینه یه دفتری میمونه، به ویژه این پنج روزش، این میره نوروزیش، یه فرم و حالتی داره که آدم میخواد اینه یه دفتر اون رو ورق بزنه و هر روز با دقت اون برگ از تاریخ و اون برگ از روزگار رو توی طبیعت سیر بکنه و مرور بکنه. بهار را ورق بزن عنوان بخشیه که همین الان میخواییم تقدیمتون بکنیم، بشنوید.
بهار را ورق بزن.
مردم قزاق در نوروز لباس‌های نو و سفید می‌پوشند. مردان هنگام دیدار دست می‌دهند و سینه‌های خود را به هم می‌چسبانند. این سنت را قزاق‌ها توس سیتیسترو می‌نامند. آنها عقیده دارند که سینه پشت و پناه عمر آدمی است و دو دست چشمه عمرش. در هنگام این عمل مردم عید را به یکدیگر تبریک می‌گویند و برای هم طول عمر و سلامتی آرزو می‌کنند و این جملات را به زبان می‌آورند: نوروز با برکت باشد، دیو بلا از میان مردم، امید که برهد. در نوروز از هفت ماده غذایی نوروز کوژه، کوژه به معنای آش، تهیه می شود. این هفت ماده غذایی عبارتند از برنج، گندم، سر گوسفند، شیر، هویج، پیاز و گوشت. قزاق‌ها معتقدند اگر هنگام تحویل سال خانه تمیز باشد، افراد آن خانه دچار بیماری و بدبختی نخواهند شد و این ضرب المثل در بین آنها رایج است که میگویند برکت از همان آغاز شروع می شود. عرض سلام و درود و احترام به شما نازنینان برنامه بهار را ورق بزن. آنچه خدمت شما قرائت شد فصلی از کتاب نوروز و آیین‌های وابسته به آن در سرزمین‌های بیرون از قلمرو ایران به قلم بهرام امیر احمدیان. جناب بهرام امیر احمدیان در کنار نگاه پژوهش محور خودش، اگر نگوییم یک مارکوپولو، یک سیاحتگرد و یک مسافر خاصه در جغرافیای ایران فرهنگی بوده و با همین نگاه و روایت پژوهش محورش خاصه در حوزه آیین‌های مشترک، رسوم مشترک و جشن‌های ملی مشترک تلاش کرده تا آثار مختلفی رو در قالب یک مجلدات مختلف منتشر بکنه که خاصه در نگاه نوروز، این جشن باستانیمون، کتاب نوروز و آیین‌های وابسته به آن در سرزمین‌های بیرون از قلمرو ایران رو منتشر کرده. تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، پاکستان، داغستان، ترکیه، هند تنها فصلی یا بخشی از کشورهای ایران فرهنگی است که جناب آقای امیر احمدیان در روایت این اثر تلاش کرده تا با یک کلید واژه مشترک، یعنی نوروز، جشن‌ها و آیین‌های اون رو با من و شمای مخاطب ورق بزنه. آنچه که با شما قسمت کردم، یعنی فصلی که مربوط به کشور قزاقستان بود، شاید عمیقاً وامدار رفتارهای مشترک در قسمت شمالی کشورمون در منطقه تبرستان و همچنین گیلان هستش. این آش کوژه که در حوزه قزاقستان پخته میشه در بخش‌های مانند رودسر، در نوشهر، در گیلان و همچنین در گرگان با همین نام پخته میشه، البته که کمی مواد اون متفاوت هستش. اینها تمام ارجاعاتی است که در حقیقت جناب آقای امیر احمدیان در این کتابش با مخاطب در میون میگذاره. این رو گفتم مبنی بر اینکه بدانیم من و شما همراهان با این کتاب که حتی اگر درباره فرهنگ‌های مشترک نوروزی در سرزمین‌های خارج از قلمرو ایران جغرافیایی نه ایران فرهنگی ایشون صحبت میکنه، سعی میکنه ارجاعات داخلی رو نیز باهاش لحاظ بکنه تا من و شما احساس غریبه بودن نکنیم. اگر داریم با ازبک ها، اگر داریم با قزاق ها، اگر داریم با پاکستانی ها، اگر داریم با هندی ها جشن نوروز رو این بار به واسطه یه فصل مکتوب کتاب نوروز و آیین های وابسته به اون در سرزمین های بیرون از قلمرو ایران ورق میزنیم، به هیچ تردیدی همراهی با این کتاب میتونه نگاهی متفاوت از اشتراک فرهنگی رو برای ما به ارمغان بیاره که به واسطه شاید کمتر سفر رفتن ما یا حتی عدم سفر رفتنمون به برخی از این نقاطی که نام بردم کمتر با اونها آشنا بودیم. اما جناب بهرام امیر احمدیان با این کتاب میتونه ما رو این بار بر بلندای یار مهربان و در صفحات جادویی کتاب مسافر کشورهایی بکنه که از اونها نام بردم. امیدوارم که مطالعه این کتاب در ایام نوروز فصلی متفاوت از زیست مشترک مردمانی که نوروز را پاس می‌دارند در دامنه و گستره ایران فرهنگی رو برای شما فراهم بکنه. تا فرصت شنیدار بعد شما نازنینان رو به خدای یگانه و منان می‌سپارم. یا علی.
شما در حال شنیدن برنامه هفت اقلیم از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. در این فرصت از آیین دیگری برای شما خواهم گفت. در مقاله آیین سوگ سیاوش در نوروز نوشته مهری ادریسی این طور آمده که در ایران آیین مرگ و رستاخیز سیاوش با نوروز پیوند خورده است، به این ترتیب که چند روز پیش از عید به سوگ سیاوش می نشستند و با فرا رسیدن نوروز به جشن و شادی دست می زدند، چنان که گویا سیاوش زنده شده باشد. کهن‌ترین یادگار اسطوره سیاوش مربوط به 3000 سال پیش از میلاد در حوالی سمرقند واقع در ازبکستان است، زمانی که هنوز آریاییان روی به سوی فلات ایران ننهاده بودند. سنگ نگاره ای از این تاریخ به دست آمده است که سوگ سیاوش به روشنی بر آن کنده شده است. به این ترتیب آیین‌های سوگ سیاوش ابتدا در فرارود که امروزه کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، جنوب قرقیزستان و قزاقستان را در بر می‌گیرد و آسیای میانه شکل گرفته و سپس در بخش‌هایی از ایران رواج یافته است. اسطوره سیاوش نمادی از باورهای خاص فرهنگ کشاورزی جوامع آسیایی درباره خزان و بهار، خشکسالی و باران و زندگی گیاه است. این اسطوره در دوره قبل از ورود آریایی‌ها الهام گرفته از اساطیر ایزدان گیاهی فرارود در نجد ایران و دره سند صورتی منطبق با فرهنگ ایران یافت و به طور متمرکز برای مدت زمان حدود 3000 سال در آسیای میانه به شیوه آیین‌های نمایشی به اجرا درآمد. این آیین هر ساله همزمان با رخداد طبیعی فصل بهار به شیوه خاص برگزار می‌شد. اسطوره حماسی سیاوش بر دو اصل خیر و شر، نیکی و بدی، روشنایی و تاریکی مبتنی است. این دوگانگی در زندگی و افکار انسان کشاورز عصر باستان به ترتیب به صورت سرسبزی و خشکسالی، آبادانی و ویرانی، بهار و زمستان جلوه‌گر شده است. این باورها به ویژه برای کشاورزان ساکن نجد ایران، خواه ساکنان بومی و خواه آریایی‌های اسکان یافته و کشاورز، با انجام آداب خاص سوگواری سیاوش برای دعوت و تشویق نیروهای زایای طبیعت به زاد و ولد همراه گشت. در تقویم‌های سقدی و خارزمی، آغاز تابستان نوروز محسوب می‌شد. زمان برگزاری آیین سوگ سیاوش در 5 روز نخستین ماه سال بود و روز ششم موسوم به روز کین سیاوش بود. بدین ترتیب، سیاوش در نوروز کشته شد و در ششمین روز سال نو یا نوروز بزرگ، یعنی روزی که کیخسرو پادشاه کیانی انتقام خون پدرش را از افراسیاب گرفت، رستاخیز کرد. با مرگ سیاوش خشکساری می شود و با رستاخیز سیاوش که با تولد آغاز پادشاهی پسرش کیخسرو محقق می گردد، باران باریدن آغاز می کند و خشکساری به سر می آید. کیخسرو به رخسار و رفتار مانند پدر و به عبارتی تکرار وجود اوست. در نگاهی اجتماعی، سیاوش در چهره کیخسرو برای برپایی عدل و داد باز می گردد. از مقاله آیین سوگ سیاوش در نوروز نوشته مهری ادریسی برای شما از کهن‌ترین یادگار اسطوره سیاوش گفتیم، به این امید که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. ۳۵۵۸ شماره سامانه پیام کوتاه 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن های ماست. آقای ماشاءالله رحیمی از نصرآباد کبیر کاشان عید رو به 7 اقلیمی ها تبریک گفتن، خیلی متشکرم و ما را هم دعوت کردن به شهر زیباشون. محصولات شهر خودشون رو هم برای ما نام بردن، گفتن لطفاً به شهر زیبای سفید شهر، شهر پسته، پنبه، طالبی، خیار و گوجه تشریف بیارید. خیلی خیلی متشکرم، امیدوارم که زمینتون پر محصول و حاصل خیز باشه. آقای جواد رزمدیده از ماهیدشت هم بهار و سال نو رو به ما و هموطنانشون شنوندگان عزیز هفت اقلیم تبریک گفتن. خیلی متشکریم از شما جناب آقای جواد رزمدیده از ماهیدشت. آقای جهانگیر تقی‌خانی از بوین زهرا برامون نوشتن بهار آمد به صحرا و در و دشت، جوانی هم بهاری بود و بگذشت. خیلی خیلی سپاسگزارم از همه شما شنوندگان خوب. آخرین بخش برنامه آماده پخش داستانستان رو به اتفاق با هم میشنویم. داستانستان سگو حسین شفیعی.
درود و ارادت خدمت همه شما سروران و همراهان گرامی. داستانستان امشب روی یخ گرد و خاک بلند نکن. روزهای آخر زمستان بود و هنوز کوه‌ها برف داشت و یخبندان بود. چوپانی بز لاغر و لنگی را که نمی‌توانست از کوره راه‌های یخبسته کوه بگذرد در سر آغل گذاشت تا حیوان در همان اطراف خانه بچرد. یک روز که بز داشت دوروبر آغل می‌چرید و سگ‌ها همان طرف خوابیده بودند، یک گرگ داشت از آنجا رد می‌شد و بز را دید، اما جرأت نکرد به او حمله کند چون می دانست که سگهای ده امانش نمی دهند. ناچار فکری کرد و آرام آرام پیش بز آمد و خیلی یواش و آهسته بز را صدا کرد. بز گفت چه کار داری؟ چه می خواهی؟ گرگ گفت اینجا نچر. بز گفت برای چه؟ گرگ گفت می دانی چون تو را دیدم خیلی لاغری دلم به رحم آمد، خواستم راهی به تو نشان بدهم که زود چاق بشوی. بز گفت خب بگو ببینم چطور من میتوانم چاق بشوم؟ گرگ گفت این زمین زمین وقف است و علفش تو را فربه و چاق نمی کند. راهش هم این است که بروی بالای آن کوه که من الان از آنجا می آیم و از علفهای سبز و تر و تازه آنجا بخوری. من هم دارم می روم به سفر. بز با خودش فکر کرد که خب گرگ که به سفر می رود و آن طرف کوه هم رمه گوسفندها و چوپان هست، بهتر است که کمی صبر کنم، وقتی گرگ دور شد من هم بروم آنجا بچرم، از هم با گوسفندها برگردم. گرگ که بز را در فکر دید فهمید که حیله‌اش گرفته، از بز خداحافظی کرد و به راه افتاد و رفت سر راه بز کمین کرد. بز هم که دید گرگ راهش را گرفت و رفت، خیالش راحت شد و شروع کرد از کوه بالا رفتن. اما در بین راه یک مرتبه دید که ای دل غافل، گرگ دارد دنبالش می آید. بز فکری کرد و ایستاد تا گرگ به او رسید. بز گفت میدانم که میخواهی مرا بخوری، من هم از دل و جان حاضرم چون از زندگیم سیر شدم، فقط از تو میخواهم که کمی صبر کنی تا بالای کوه برسیم و آنجا مرا بخوری، چون که اگر بخواهی اینجا مرا بخوری نزدیک ده است و از سر و صدا و جیغ من سگها میآیند و نمیگذارند مرا بخوری، آن وقت هم تو چیزی گیرد نمیآید و هم من این وسط نفله میشوم. گرگ دید که بز حرف ناحساب نمی زند. خلاصه شرطش را قبول کرد و بز از جلو و گرگ از عقب بنا کردند از کوه بالا رفتن. گرگ که دید نزدیک است بالای کوه برسند، شروع کرد به بهانه گرفتن و سر بز داد زد که آخر کمی یواش برو، گرد و خاک نکن، نزدیک است که چشمان من کور بشود. بز گفت ای گرگ، روی یخ راه رفتن که گرد ندارد، بی جا بهانه نگیر. خلاصه راهشان را ادامه دادند تا به سر کوه برسند. اما گرگ از پشت سرش ترس داشت که مبادا سگ‌های ده از کار او با خبر شده باشند و دنبالش بیایند و هر چند قدمی که می‌رفت نگاهی به پشت سرش می‌کرد. بز هم که می‌دانست چوپان و گوسفندها سر کوه هستند، دنبال فرصتی بود تا فرار کند. تا اینکه وقتی باز هم گرگ برگشت تا به پشت سرش نگاه کند، بز تمام زورش را داد به پاهایش و فرار کرد و خودش را به گله رساند. سگ‌های گله هم افتادند دنبال گرگ و فراریش دادند. بز با خودش عهد کرد که دیگر به حرف‌های دیگران گوش نکند و اگر بتواند از گرگ هم انتقام بگیرد. فردای آن روز همان گرگ بز را دید که باز در جای دیروز می‌چرد. با خودش گفت اینجا گرگ زیاد است. او که مرا نمی شناسد، می روم پیشش، شاید امروز او را گول بزنم، ولی دیگر به او مجال نمی دهم که فرار کند. با این فکر رفت پیش بز. بز هم از همان اول او را شناخت، ولی خودش را به نفهمی زد که مثلا گرگ را نمی شناسد. گرگ گفت آهای بز، این ملک وقف است، بهتر است اینجا نچری، برو جای دیگر. بز گفت من حرف تو را باور نمی کنم مگر به یک شرط، اگر شرط مرا قبول کنی آن وقت هر کجا که بگویی می روم. گرگ گفت شرط تو چیست؟ بز گفت اگر حاضر بشوی و بروی روی آن تنور گرم و دو دستت را یک بار در لب آن به زمین بزنی و قسم بخوری که این ملک وقفی است، آن وقت من حرفت را باور می کنم. گرگ گفت خب این که کاری ندارد و به سر تنور رفت تا قسم بخورد. زیر چشمی هم اطراف را می پایید که نکند سگ‌ها یک مرتبه به او حمله کنند، غافل از این که یک سگ قوی بزرگ داخل تنور خوابیده است. همین که به سر تنور رفت و دستهایش را لبه تنور زد و مشغول قسم خوردن شد، سگی که توی تنور خوابیده بود از خواب بیدار شد و به گرگ حمله کرد. سگ‌های ده هم رسیدند و او را پاره پاره کردند. دوستان و همراهان، این هم از داستانستان امشب. شب بر همگی شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
داستانستان،
تنظیم متن برای رادیو حسین شفیعی، ادیت و میکس سید مهدی نبوی مقدم.
خب این هم از آخرین برگ از مجله رادیویی هفت اقلیم که در سومین روز از بهار 1400 تقدیم شما شد. تشکر بکنیم از دوستانمون، آقای غلامعلی غریبی از بوشهر به خاطر پیامکی که ارسال کردم و همینطور آقای محمد بوزری از کوه کیلوی دهدشت. خیلی متشکریم. به پایان فرصت برنامه امروز رسیدیم. از محضر شما مرخص میشیم و همه شما خوبان رو به خدای بزرگ میسپاریم تا فردا ساعت 19:30. ایام بکام، سال نو مبارک، بدرود. شب و روزتون به شادی و شادکامی دوستان عزیز همیشه همراه با شماییم. از پخش شبکه فرهنگ بشنوید برنامه پرده عشاق رو.
پرده در پرده نقشه عشق است بر تارک این ایوان، هر پرده نغمه عشاق در جان جهان ایران. پرده عشاق.